أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. يا آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. بحث در این بود که مرحوم صاحب عروه فرمود از عالی به سافل نجاست سرایت می کند، از سافل به عالی، از عالی به سافل، مگر جریان باشه. اگر جریان باشه سرایت نمی کند. و فرمود جریان هم فرق نمی کنه، به صورت تسنیمی باشه، شیبش خیلی روشن، تسنیمی، یا اینکه تصریحی باشه. تصریحی هم اونجایی که جریان داره ولی به چشم نمیاد که این بالا پایینه، یعنی کنه شیب خیلی مختصری داره که جریان پیدا میکنه. در فرمودی نمیان تصریحی، یعنی کنه آب و آزاد بذاری به اون طرف میره. آدم گاهی فکر میکنه که آبای قم به طرف بالا میرن، حالون که نه، مثلا آب از طرف جنوب میره به طرف شمال دیگه در قم، درسته؟ یا ظاهره از طرف آب از این طرف چی میشه؟ شرق میشه ها؟ این رودخانه قم از طرف غرب میاد به طرف شرق. آها. به هر حال آدم فکر میکنه که آب داره به طرف بالا میاد، حالا که نه، یک شیبی داره. فرمودید اینا میگن تصریحی، اگر شیب خیلی روشن نباشه میشه تصریحی، یعنی آزاد گذاشتن آب اون طرف میره، جریان داره اما جریانش تصریحیه. تسلیمی نه، اونجا که خیلی مشخصه، حالا آبشار یا مانند آبشار مثلا خیلی از بالا به پایین، یا مثل این شیرهای آب که مشخصه دیگه. جریانی که شون فرمود باشد سرایت نمی کند. سافل به عالی، ملاقات سافل به عالی سرایت نمی کنه. اونجا که جریان باشه، جریانش چه تسلیمی باشه چه تصریحی باشه. اون وقت بحث بود که اون جایی که سرایت می‌فرمایید می‌کند، حالا علو ندارد مثلا یک سطح، ولی سرایت می‌کنه، این طرف ملاقات کرده اون طرف هم نجس میشه در آب قلیل، یا اون جایی که علو دارد فرمودید که جریان نباشه سرایت می‌کنه دیگه، جریان نباشه سرایت می‌کنه. به چه جهت سرایت می‌کنه؟ حکم چرا سرایت میکنه؟ اینو اطرح کردن مرحوم همدانی. وجوهی را گفتن، وچه معروف مسئله سرایت بود، گفت عرفاً ارتکاز سرایت هست، چون مایعه ارتکاز سرایت هست. درسته اونجا ملاقات نکرده، ولی در جامدات ارتکاز سرایت نیست، در مایعات ارتکاز سرایت. این وصفی بود که مرحوم حکیم مطرح کردن و ظاهر کلام مرحوم سید هم همین هست که سرایت را ملاک قرار میدن. یه وصف دیگر آی خویی فرمودن نه، ملاک این که میگیم اون طرفهای دیگر هم نجس میشد، مسئله وحدت الماء، یک آب حساب میشود. اگر سرایت در صورت سرایت یک آب حساب میشود، اگر نه دو آب حساب شد، اون موقع دیگه سرایتی در کار نخواهد بود، حکم اونجا را شامل نخواهد بود. حکم بله رودخانه. خب دیگه آی خوی رضوان الله علیه می فرماید که ما امرمون دایر مدار وحدت رودخانه را، آب جاری را شما در نظر بگیرید، فرق کنید یک کریه جاریه، کریه جاریه، کری که جاری هست طبق نظر مرحوم سید، چون مسئله سرایت را پیش میکشی میگفت که میفرمود که اینجا چون جاریه سرایت صدق نمیکنه در جریان و لذا نجس نمیشود. آی خویی میفرماید نه، جریان به اصطلاح این سرایت نگو، شما بگو وحدت. این آبی که الان به صورت تصریحی هست و فرمودی داره جریان هم داره، چون یک آب صدق میکنه نجس خواهد شد. فرمودی پس آی خوی طبق آی نظر آی خوی آب و کر اگر راه بیفتد به صورت تسلیمی نباشه، به صورت تصریحی باشه، طبق تونشون وحدت ما رو در نظر میگیره دیگه. آب واحد الان صدق میکنه به این، ایشون باید بفرماین که ولو جریان هست نجیس میشه. ولی مرحوم سید چون مسئله سرایت رو پیش کشید، میگه آقا اینجا سرایت نمیگن، نمیگن از اون طرف پایین سرایت کرد چون جریان داره، سرایت نمیگن، ولذا اینجا حکم به نجاست نخواهد بود. پس ملاک سید در این که فرمود که در صورت جریان نجس نمی شود، از این فرمان معلوم شده سرایت را تجربه. در طبق ملاک های خویی باید در اون جریان تصریحی چون وحدت ما صدق می کند باید بگیم نجس می شود، چون ملاک سرایت را قبول نکردن. خب ما عرض کردیم که به نظر می رسد که همون جایی که آب جریان دارد ها، همون جا ملاک آی خویرم در نظر بگیریم باید بگیم که این آب نجس نمی شود. چرا؟ برای اینکه وحدت ما صدق نمی کنه، جریان که شد دیگه وحدت صدق نمی کنه. به نظر ما رسید که این دوتا ملاک از این جهت مطابقن، یعنی اینها جدا نمی شن. به نظر ما می رسید که این وحدت آب در صورت جریان، وحدت آب بالا با پایین یک آب حساب نمیشد ولو تصریحی هم باشد، ولذا این دوتا را ما مطابق میدونستیم. حالا اگر کسی مطابقت را قبول نکرد باید طبق اون مبانی جدا بکنه. ظاهرا عبارت های خویی هم در اینجا هست که خودشون نظرشون این است که نه اینا جدا میشوند. ببینید عبارت های خویی فلو جر الماء به تبعه، یعنی اون تصریحی باشه، علی الارض ولم یکن جریانه به قوت و دفع، حالت قوت و دفع هم نداره، یه حالت آروم داره میرد، ولا قا شیئا منه نجسا، یه نجسی ملاقات کرد حکم به نجاست جمعیه. سید میگفت چون جریان دارد نجس نمیشود، بالا به توسط پایین نجس نمیشه، بعد اگه پایینش ملاقات کرد بالا نجس نمیشه. و سید اینطوری میفرمود صاحب اوره، ولی آخوی میفرمود حکم به نجاسته. چرا؟ لوحدت الماء عرفن، برای اینکه این آبی که الان داره آروم آروم میره این یک آب حساب میشه. بله اگه دفع بود با فشار خارم شد اون موقع میگفتن دو تا آب، اما حالا که آروم داره میره به تبعه داره میره این یک آب حساب میشه. و لذایشون میفرماین که در صورتی که این به حساب کمتر از کر باشد، چون بحث ما در کمتر از کره دیگه، کمتر از کر باشه یه طرفش طرف پایینش هم بخوره، آی خوی میفرماین طرف بالاش نجس میشه. بله یا اصلا کر باشد یه مقدارش تغییر پیدا بکنه، اگر به مقدار کر باشه نبیشتره، مقدار کور باشد یه مقدارش تغییر اون پایین بخوره و تغییر پیدا بکنه همش نجس میشه. طبق بیان آقای خویی در تسلیمی دیگه شون قائل هستن، چون تعدد دیگه اونجا دیگه قطعا میگن تعدد پیش میشه، ولی اونجایی که تعدد پیش نیاد، یعنی اونجایی که تصریحی باشد و به تبعه داره آب بدون فشار حرکت میکنه، بعد فرمودید. پس ایشون میفرماین که میزان این که یک آبه یا دو آبه چیه؟ پس میزان همون میگه دفع. اگر با فشار بالا به پایین یا پایین به بالا یا هم عرض هم سر، ولی با فشار، اگر با فشار اونجا دو تا آبه، یه طرفش خورد این طرفش رفتی نداره، از فرمودیم. اما اگر با فشار نیست، صرف جریان مشکل را حل نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه بفرمایید وحدت آب صدق خواهد کرد، در بعضی از صور وحدت آب صدق می کند، ولذا حکم به نجاست می کنیم. بیان آقای خویی رضوان الله علیه کرده. خب اگر مواردی ما شک بکنیم، اگر شک بکنیم چطور؟ مرجع در صورت شک، حالا شک میکنیم که آیا اینجا ف... فرض فرمایید که وحدت آب صدق میکنه یا نمیکنه، یا سرایت اینجا صدق میکنه یا نمیکنه. اینجاها چطور؟ اینجا ظاهرا مرجع همون عمومات طهارت آب خواهد بود، چون آب طاهر هست و اون موضع ملاقات دلیل داریم که موضع ملاقات نجسه. اطرافش چطور گفتیم؟ از باب این که یا یک آب حساب می شدن یا از باب این که سرایت بود، مسئله سرایت. وقتی که ما شک کردیم در سرایت، یه دلیل برای خودش موضوع درست نمی کند که اصلا دلیل بر نجاست نخواهیم داشت، حکم به طهارت آب می شود. پس اگر شک کردیم در این که آیا این دوتا آب هست، حالا با این فشار کمی که داره میره، آیا فرمایش های خوی، آیا اینجا یک آبه یا دوتا آبه، اینجا چطوریه؟ به هر حال اگر شک شد، طبق این بیانی که عرض کردیم که از خود ادله فی حد نفسش که برداشت نکردیم که اون طرف هم نجسه، به کمک این که وحدت آب صدق می کند یا به کمک این که ارتکاز سرایت هست، رسیدیم به مسئله نجاست اون طرف های دیگر. باید شک کردیم، پس بنابراین دلیل بر نجاست نداری. نفر بودی. خب، یعنی میشد شبهه مفهومیه یا شبهه مصداقیه خود دلیل، و به دلیل نه در شبهه مفهومیش میشه تمسک کرد، نه در شبهه مصداقیه خود دلیل نمیشه به دلیل تمسک کرد. به دلیل فقط در اون جایی که احراز بکنیم که اون عنوان اونجا صادقه، اما اگر شک کردیم که این عنوان اونجا صادقه هست، نمیشه به خود دلیل. منشأ شک ما یا عدم روشن نبودن مفهوم باشد یا روشن نبودن مصداق باشد، فرق نمیکنه. شک کردیم نمیشه به اون دلیل تمسک کرد. غلط کردیم. هازا در این نقطه که عرض کردیم، بعد البته راجع به سرایت اون نقطه ای که دیروز دیگه عرض کردیم که راجع به سرایت، آیا سرایت حکمی ملاک است یا سرایت حقیقی، که مرحوم همدانی سرایت حقیقی را مطرح کرده نپذیرفته، ولی عرض کردیم که بعید نیست کسی سرایت حقی را قبول بکنه، بگید که خب حالا که شما دلیل ندارید، به چه دلیل میفرمایید؟ یا بفرمایید وحدت آب مبنای آی خویه، یا اگر اون مبنا را قبول ندارید بگید از باب سرایته، چرا اینکه مرحوم حکیم همدانی صاحب عروه اینا از راه سرایت آمدن، بگیم آقا یه جایی که سرایت ما میدونیم سرایت نکرده، اونجا چطور بگیم که این نجس شده؟ بگید سرایت و حکمی، اون بیان مرحوم همدانی را بیارید، اون که خیلی بیان علمی شد، خودشون هم تعجب میکنن، این تدقیقات عقلیه شد، اون که نمیشد اون آقا اجزا به هم مرتبطن، ارتباطشون همزمانه، خودشون هم اتفاقاً اشکال میکنن، اجزا هم و من راست و چپ داره. پس بنابراین بازی مسئله سرایت پیش میاد که این آیا چقدر حرکت کرد تا اون طرف، از طرف یمینش ملاقات کرد، یسارش که ملاقات نکرده. به هر حال اون بحثاره که نمیشد مطرح کرد، باید برگردیم به سرایت حقی. سرایت حقی را هم البته عرض کردم که باید دید که آیا میشه طبق ادله فهمید. بله، خب ظاهر روایات ما میفرماید که این همه را بریز، اگر مایه هست همه را بریز، مثلا اگر موش افتاده فلان افتاده، پس معناش این است که اونجا سرایت، مسئله سرایت اینها مطرح نیست، وحدت ما هست مثلا، یا از این باب، یا اینکه بگیم محکوم به سرایت، شارع حکم به سرایت کرده، اینطوری باید بگیم اینا. ولی ممکنه کسی بگه که اونجا فرض سرایت شده، از امام نپرسیدن که اگر یک مثلا مخزن روغن 100 تنی بود اونجا یه موش افتاد، اونی که نپرسیدن، فوقش پرسیدن که اگر یک حبی بود، یک کوزه ای بود، یک مثلا به اصطلاح ظرف سفالی بود، اینا پرسیدن، یه ظرفهای بزرگی که الان مطرحه که نپرسیدن، تا اینکه بفهمیم که اونجا چه ملاکی. اونجا هم میفرماین همه را بریز یا نمیفرماین؟
موش محبوب کرده اونجا رو بکنم بیادم
دور، معلومه که این
روایت
نخواده دیگه،
اگر بگه نسل دینت
بشه
که
چیه،
مایه
ایران. بله دخن دنزه. خب بله نه نه کسی قائل نشده، مشکل خلاف اجماع میشه. بله عرضم بودر که استاد تبریزی رضوان الله علیه آمدن یه راه سومی مطرح کردن. ما تا حال دو تا راه داشتیم دیگه، راه سرایت، راه وحدت ما، صدق وحدت. اینشون راه سوم مطرح کردن. فرموده از خود روایات میفهمیم که همه اش نجس میشود، خود اطلاق روایات. دو تا روایتشون فرموده. ما که این روایت را مطالعه میکنیم، در نظر میگیریم، به نظر ما این روایات دلالت نداره، اصلا ناظر در مقام بیان این مسئله نیست. ولی ایشون میفرماید نه، اطلاق این روایت ازش برداشت میشد که همه را نجس میشن، همه یک بار نجس میشن. از روایات میخوان مطلب را استفاده کنن، نه از راه سرایت و وحدت و وحدت اینها. این روایتی که شما مطلب میکنن یکی بله که از بله صحیح علی بن جعفر، سندش هم صحیح است، ان اخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال سألته عن الدجاجه مرغ والحمامه کبوتر و اشباه ما اینها. خب تتعول اذره، میاد روی اذره پا میذاره، غایت انسان پا میذاره. ثم تدخل فی الماء، بعد میاد داخل آبم میشه. یتوضع منه للصلاه، با اون آب مردم میرن وضو هم میگیرن. قد کردید؟ قال الله الا ان یکون الماء کثیرا قدر کر من ماء. فرمودن که جایز نیست مگر اینکه به مقدار یک کر از آب باشه، اون موقع خب تا تغییر پیدا نکنه اشکال نداره. ایشون از اطلاق این روایت میفرماین خب این کجاها را میگد؟ برکه ها را میگد دیگه، برکه هایی که بوده. برکه ها هم معمولا ممکنه حوچه حوچه باشن که وسطشون یک کانالی باشه به هم متصل باشه، اونجاها را هم این روایت میگد. معمولا مرغ که نمیاد برد وارد اون گودی آب، اون کنار برکه های آب جمع شده اونجاها نزدیک میشه، اونم متصله به اون آب دیگر. پس امام در صورتی که این آبها با هم متصلن، اینجا همه جا فرموده که نجس میشه. پس وحدت ما نمیخوایم، سرایت هم نمیخوایم. میگیم آقا این موضع ملاقات و غیر موضع ملاقات همش نجس میشه. به چه دلیل؟ به اطلاق این روایت. اطلاق روایت شامل اونجایی میشد که یک جا باشه اون آب، یا حوصه حوصه باشه که به هم مثلا متصل باشه. علم میکنیم این روایت در صدد بیان این نکاتی که شما مثلا ازش استفاده بفرمایید ظاهرن نباشه، در فرمودید. حالا فوقش این است که بفرمایید که یا همون ملاک سرایت را میگرد، باید اون ارتکاز سرایت را بهش اضافه کرد، یا ارتکاز وحدت ما را بهش اضافه کرد. ایشون فرمودن نه، وحدت ما هم نبوده، یه برکه کوچیکی این کناره، اون کنار هم یه آب هست، اون هم به هم متصلن، چنه وحدت ما در کار نیست. ولی امام فرماید که وضو نمی‌شود. از میکنیم آقا اینها که در روایت نیومده، در فرموده
یه مورد رو استثناء کردن، اگر موارد دیگری بود ما می‌فرمودیم چون در بهمان بیان هستن که بگن چه زمانی میشه با این آب این برکه ها بگیره. یه مورد رو فقط فرمودن
آقا اون اون مورد مربوط به اندازه آب هست، اما کیفیت آب، کیفیت قرار گرفتن آب که اون مورد رفت به اون کیفیت قرار نداره.
اطلاق داره دیگه، یعنی میگه
در آیا اطلاقش وقتی قابل استدلال است در مقام بیان باشه؟ این اطلاق ظاهرا شکل نمیگیره که امام ناظر به کیفیت قرار گرفتن آب. ایشون میگن حالت طبیعی همین طوریه که مثلا مرغی باشد و فلانی باشد و آبها معمولا ممکنه متفرق باشن و اینها، که انه اینها را در نظر میگیره به صورت طبیعی و من بگن که در مقام بیان همه اینها هست. یکی این روایت حالا اهل بالاخره و فی موثقت عمار ابن موسی، روایت دومی که شما اصلاح میکنه این موثقه است. این روایتی خوندیم در وسائل شیعه جلد یک باب هشتم از ابواب ماء مطلق حدیث 13 صحیح علی ابن جعفر بود. روایت بعدی در باب 4 از ابواب اسعار ثورها حدیث دوم موثقه عمار بن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل اما یشرب منه اما یشرب منه باز او صقر او عقاب، آبی که اون پرنده های شکاری میان ازش آب میخورن که یا باز یا صقر یا عقابه، اینا سه نوع از پرنده های شکاری هستن، اهلش میدونن، از همونید ما نمیدونیم، اینا بالاخره پرنده های شکاری هستن. اینا میان این حیوانات که شکاری هستن میان از این آب میخورن. فقال کل شیء من الطیر یتوضع من ما یشرب من، هر چیزی که طیر میاد از اون آب میخوره از اون میتونی وضو بگیری، الا ان ترى في منقاره دما، حیوان درنده است دیگه شکاریه، مگر اینکه خودت ببینی که در منقارش خون هست، فلا توضع منه ولا تشرب، اگر دیدی دیگه ازش وضو نگیر و نخور. ایشون فرمودن باز این یه همون مثل روایت قبلی دیگه، آب را فرض میکنه در بیابان یا در یه جایی که پخشه، خب میدید که امام میفرماید که از اون آب نخور و اطلاقش شامل میشه اون جایی که وحدت هم به یه معنا نباشه، از یه طرفش خورده از اون طرف ها دیگر میانون نخور دیگه کلا. ایشون باز از این روایت که این مطلبی را برداشت میکنن که پس بنابراین دلیل ما روایاته، اگر این بیان بنده درست باشد که ایشون روی اطلاق میخوان این را استفاده کنن که آبها معمولا پخش است و ممکنه با یه برکه مثلا برکه هایی باشن که به هم وصل باشن، بس فرمودید از این اطلاق میخوان مطلب را استفاده بکنن، عرض میکنیم که این روایت به نظر ما در مقام بیان این خصوصیات نیست و لذا نمیشه به اطلاقش تمسک کرد.
یه مورد رو گفتن استثنا کردن، گفتن اندازه دخیل در حکم، پس اندازه رو دخیل پولیستان در حکم و چیز دیگر رو نگفتن، یعنی این که اون خصوصیاتی که در سرک باشه مثلا چند تا باشه اینا دخیل در حکم نیست، یعنی تفاوت ایجاد نمی کنه در حکم. ما بگیم خب امام همیشه در مقام بیان اصلی که در مقام بیان هم هر آنچه در حکم دخیل هست، ما بگیم خب اندازه رو که گفتن، گفتن دخیل هست و جدا کردن، پس چیزهای دیگر رو که نگفتن دخیل نبوده، یکی مثلا فرمایید مثلا چند بس و سرط مثلا به هم متصلا یکی باشه چند تا باشه، خب امام تفاوت قائل نشدن، اگر دخیل در حکم بود امام میفرمودن، حالا که پس نگفتن پس دخیل در حکم نبود. ما میگیم امام همیشه در مقام آنچه دخیل در حکم است باشه، میگیم خب موارد که اینجا هست امام نفرمودن، یعنی دو دخیل در حکم نبود.
از این فرمان جهت سوال را شما در نظر بگیرید، اون سائل سوالش از این جهت بود که حالا یه آبی هست، ما ازش مثلا جهت سوال ناظر بود به این که این آب قلیل و کثیر و این جهت، مثلا اگر ناظر باشه به این جهت دیگه اون فرمایش شما، اگر بله امام ابتداعا میفرمود شاید فرمایش شما را میبود، ولی در جواب سوال هم اگر بگیم ناظر به یه بخشی از مطلب، خب طبعا جواب هم ناظر به اون بخش خواهد بود. حالا مگر اینکه شما بفرمایید که نه سوال هم قیدی نداشت، سوال هم میگفت که از آبی که به اصلاح باز و عقاب و فقر و اینها داشت بخورند یا کار ندارند، بحث اندازه را هم مطرح نکرده، مطلق کلی بود. به هر حال حالا فرمایش استاد علی عین و علی رأس، ایشون از این راه آمدن مطلب را اثبات کردن که ما نیاز به ارتکاز سرایت و مسئله وحدت ما و اینها نداریم. اصلا خود روایت میگه هر آب قلیلی به هر صورتی باشد اونجا حکم میشه به نجاست. بله یه جاها یقین داریم که اونجا که به دفع و قوه هست اونجا خارجه، اما جاهای دیگر را دیگه ما طبق اطلاق این روایت باید اخذ کنیم. یه جای یقین داریم، یقین کجا داریم؟ اونجایی که علو تصمیمی باشد و روشن است و مثلا دفع باشد و اینا، اونجا میدانیم که دیگه قطعا اونجا خارج از فرمایش امام، ولی غیر اون دیگه خارج از فرمایش امام نیست. خب مطلب بعدی مسئله را مطرح کنیم، مسئله ششم، السادسه، المسئله السادسه، اذا جمد بعض ماء الحوض، اگر بعضی از آب حوض یخ زد، حوضی که به مقدار کر بود بعدش یخ زد، والباقی لا یبلغ کرن، مقدار بقیه به کر نمیرسه، یندس و بالملاقات، با ملاقات یه به محض ملاقات نجس میشن، یه تغییر اینا که در کر بود اینجا آب از معتصم بودن در میاد. چرا؟ به خاطر اینکه برخیش یخ زده. ولا یعصمه ما جمد، اون مقداری که جامد شده دیگه باعث عاصمیت این آب نمیشه دیگه، این آب معتصم نیست. بل اذا ذاب شیئا فشیئا، بقیه هم که دارن کم کم آب میشن، یندوس و ایزن اونا هم نجس میشن. و کذا اذا کان هناک سلز کبیر، یک کوهی از یخ هست، در فرمودی یه تپه از یخ هست مثلا یه جایی سلز کثیر، فذاب منه اقل من کر، یه مقداری کنارش آب شده ولی کمتر از کره. بالای کوه ها این جاهایی که برف میمونه در تابستان برید شاید اینا ملاحظه بکنید، ببینید که یه برفی اونجا هست، برف بزرگی، یه مقدارش هم آب شده ولی کمتر از کره. در فرمودید خب فذاب منه اقل من الکر فانه ینجس بالملاقات، همون مقدار اقل الکر، درسته کنارش یک تپه از برف هست ولی این مقداری که الان تون اقل من الکره به محض ملاقات نجس میشه. ولا یعتصم به ما بقی من السلج، و معتصم نمیشه به مقدار اون که سلجی اونجا هست، یعنی برفی که الان اونجا هست، اون باعث اعتصام این نمیشه. یک کم کم آب بشه همش نجس میشه دیگه، کم 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 باز نجسه، باز نجسه دیگه، چون قبلا یه مقدارش نجس شده دیگه، اون که کم کم آب میشه همش باز نجس میشد، مگر اینکه یه دفعه یه جای آب بشد اون یه دفعه وارد بشد مثلا برای این نجس، یعنی اون کر به صورت کر بدون اتصال به این آب بشد. بله ولی اگر کم کم اون هم آب بشه همش نجس میشد. بله بازم نجس میشه، چون کم بعضی از اون آب قلیل بوده شما کم کم آمدید اضافه کرده. بعد این بحثش بعدا میاد که حالا در این که آب نجس را کر را بهش اضافه کنن یه دفعه باید بیاد مثلا چطور بیاد، اون بحثش خصوصیاتش میاد. ولی بله دیگه هر مقدار کم کم اضافه کنی همش نجس میشه، باید کر را یه دفعه بهش اضافه، کر باشه کری که نجس نشده بهش متصل بشه. اگر بله یه کری باشه اون طرف متصل بشه به این هم پاک میکنه. بله ولی اینجا فرض ما این است که کم کم داره این آب میشد این برفه، این فایده نداره، هرچی هم آب بشد نجس میشه. خب دلیل این مطلب هم روشنه. چرا آقا؟ به خاطر اینکه عنوانی که ما در ماء کر داره ما هست. ما هم عند الاطلاق بر یخ ما نمیگن، عند الاطلاق بر مایش میگن، بر اون حالت سیلان داره به اون میگن آب. آب که بگن اون حالت سیلان میگن آب. اما اگر جامد شد باید قید بیارن، بگن آقا این یخ شده، آب یخ شده، این یخ مربوط به آب، آب تصفیه شده از این یخ، مثلا آب تصفیه. اونجا قید میخواد. بدون قید بگیم آب، که روایت میگن که الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء، ظهور داره در چی؟ در اون که سائله، حالت سیلان داره. بس غیر حالت سیلان حکم ماء کر را نخواهد داشت. عناوین ظهورشون همین است که عرض کردیم، بله اون حالات دیگرشون دلیل میخواد. خب این مطلبی هست که اینجا مسئله شش. مسئله هفتم انشاءالله باشد برای بعد. الحمدلله رب العالمین.